سوال خانم شایسته در صفحه 22 شیوه نامه فرهنگستان در مورد ب یک بار دیگر بفرمایید. در موردی که ب جدا نمیشه چه زمانی نیم فاصله بدیم و چه زمانی فاصله کامل؟ مثلا به نام خدا فاصله کامل خورده اما به سر بردن نیم فاصله دارد. ببینید یکی از اصولی که شیوه نامه فرهنگستان بر اساس اون چند تا، یکی از اصولش که در مقدمه توضیح داد تطابق گفتار با نوشتار، یعنی تا جایی که ممکنه. بنابراین شما وقتی در گفتار مکس میکنید باید فاصله بگیرید، اگر مکس نمی کنید باید فاصله رو از بین ببرید. مثلا همین به سر بردن رو شما نگاه کنید، به سر بردن هیچ فاصله ای بین اینها نیست موقع گفتن، بنابراین فاصله هاش رو باید حذف بکنید. حالا چون حرف ب یعنی ه به س میچسبه باید نیم فاصله ایجاد کنید، ولی در مورد سر بردن دیگه نیم فاصله نیست، فاصله شو میگیرید. در همون جا مگه یادتون باشه موقعی که مصدر رو داشت میگفت، گفت مصدر رو فاصله نمیدیم بین اجزاش در یه فعل مرکب، اما اگر به صورت فعل کامل باشه اون وقت فاصله میدیم. مثلا همین به سر بردن که شما مثال زدید، اگر بگیم به سر ببرم یا به سر ببریم اون وقت باید بین ب و سر فاصله نباشه، ولی بین به سر و ببریم باید فاصله باشه. هم توضیح دادم دفعه قبل که مصدر رو فاصله نمیدید بین اجزاش، ولی فعل کامل رو بین اجزاش فاصله میدید. هم الان که توضیح دادم تطابق گفتار و نوشتاره، شما به سر بردن رو هیچ مکسی نمی کنید اما به سر ببریم یه مکسی بین سر و ببریم وجود داره، بنابراین اونجا بین به سر و ببریم فاصله میدید. کجا جدا نوشته میشه؟ گفتیم اصل در مورد ب اگه یادتون باشه گفت در همه جا باید جدا نوشته بشه. اصلا اصل در شیوه نامه فرهنگستان بر جدا نویسیه. اگر از جلسه قبل خاطرتون باشه گفتیم اول مبنا رو جدا نویسی بگیرید و بعد برید اون استثناءات رو بنویسید، استثناءات رو روش دقت کنید، حالا یا پیوسته نویسی یا فاصله کم. مثلا الان اینجا شما به نام خدا، به نام خدا، باز تطابق گفتار با نوشتار. اولا هر جا که الان توی این امروزم توی جلسه امروزم میگیم هر جا که شما حالت اضافی دارید یعنی کسره اضافی دارید، یعنی الان به نام خدا، خب در اینجا حتی در موقع تلفظم به و نام و خدا رو همه رو بینشون فاصله میدید، بنابراین باید در نوشتن هم فاصله بدید. نمیدونم سوال رو به طور کامل جواب دادم یا نه. خب در مورد ترکیبات که البته فرهنگستان شیوه نامه فرهنگستان فاینم توضیح داد، وقتی میگیم ترکیبات منظورمون همه واژه های چه مرکب باشه چه مشتق باشه چه مشتق مرکب همه رو شامل میشه، یعنی به صورت ترکیب ما نگاه میکنیم، اینو بهش میگم ترکیبات. واژه های مرکب که میدونید دو جزءش تک واژه واژگانیه، یعنی هر دو جزءش تو فرهنگ میتونید پیدا کنید، مثل جوان مرد، هم جوان توی فرهنگ است هم مرد، اینا رو بهش میگن تک واژه واژگانی، لکسیکان، یعنی دارای معنی هست و توی فرهنگ میبینید. اما وقتی میگه جوانی، جوان رو توی فرهنگ پیدا میکنیم اما یا رو پیدا نمیکنیم، اون یا میشه تک واژه دستوری، که حالا چون یا جوان صفته یا اومده این رو تبدیل به اسم کرده جوانی، بهش میگن تک واژه اشتقاقی، یعنی مقوله دستوری واژه رو عوض کرد. حالا مشتق مرکب کدومه؟ جوان مرد واژه مرکبه. حالا اگر در به پایان یه واژه مرکب یه تک واژه دستوری اضافه کنید، اونایی که مقوله دستوری رو عوض میکنن اون میشه مشتق مرکب، مثل جوان مردی، اما تو شیوه نامه فرنگستان میگه موقعی که ما از ترکیبات حرف میزنیم همه اینا رو شامل میشه. در مورد جدا نویسی و پیوسته نویسی دو تا اصل وجود داره، یا دو تا در واقع بگیم دو تا دیدگاه وجود داره. حالا شیوه نامه فرنگستان دیدگاه سوم. خب در یه دیدگاه اصل اینه که اصل پیوسته نویسی همه واژه های مرکب و مشخص کردن موارد استثنا. در دومین دیدگاه اصل جدا نویسی همه واژه های مرکبه و مشخص کردن موارد استثنا. شیوه نامه فرهنگستان راه میانه ای رو در پیش گرفته به این صورت که نمیگه همه رو، میگه جدا نویسی الزامی بعضی واژه های مرکب و مشخص کردن استثنا، دو پیوسته نویسی الزامی بعضی واژه های مرکب و مشخص کردن استثنا. یعنی همه رو جدا نمی نویسی، یا همه رو در مورد ترکیبات ها، چیزایی که جلسه قبل گفتیم اونا رو یه فراموش کنیم، اونجا هم اگه یادتون باشه جدا کردیم، اونایی که جدا نوشتیم میشه اونایی که پیوسته، در دو بحث جداگانه. خب بنابراین نمیگه همه رو جدا بنویسید یا همه رو سرهم بنویسید، میگه بعضی الزامیه جدا نویسیشون موارد استثناءشون مشخص میکنه، بعضی هم پیوسته نویسیشون الزامیه و موارد استثناء رو مشخص میکنه. حالا اینو در دو تا تیتر براتون مشخص کردم. اول کلمات مرکبه که الزاماً پیوسته نوشته میشه، منتها اولین موردی که داره ازش اسم میبره در مورد جدا نویسیه که اینو باید میبرد توی تیتر ب در صفحه بعد. حالا ما اینو همینجا توضیح میدیم چون همینجا نوشته شده، ما دیگه بر نگردیم. خب اولین موردش اینه که پیشفند جدا از واژه بعد از خودش نوشته میشه که اینو تو جلسه قبل هم داشتیم، مگر در مورد ب، بی و هم، با توجه به اون استثناهایی که دربارش صحبت کردیم توی صفحه 22 و 23. از جمله در مورد ب گفتیم ب صفت ساز سر هم نوشته میشه، مثل بنام به معنی نامدار، یا ب زینت که در ابتدای فعل میاد، قبلا توضیح دادیم در واقع نقشی نداره فقط برای زیباییه، مثل بساخت، یا ب تاکید بگفت و مانند اینها. در مورد بی گفتیم مواردی که در واقع مثل واژه ساده است، بسیطه، مثل مثلا بیهوده، بیچاره و مانند اینها که گفتیم یه مفهوم ازش میگیریم. در مورد هم باز گفتیم موقعی که واژه ساده هست یا بسیطه، مثل همشیره، همسایه و مانند اینها. به جز اینها پیشوند به طور کلی جدا از واژه بعد از خودش نوشته میشه. خب حالا از دومین مورد، موارد پیوسته نویسی رو داره میگه. بله دیگه همسایه شما یک مفهوم ازش میگیرید دیگه، درسته؟ همسایه رو شما یک مفهوم ازش میگیرید. یه مورد دیگه من جلسه قبل توضیح دادم، اگر خودتون همسایه رو روی کاغذ بنویسید براتون مشخص میشه که این نباید سوا باشه، یا همشیرم همینطور. منظور از مثل واژه های، ببخشید منظورم این بود که دفعه قبلم گفتم مثل واژه ساده باشه، یعنی شما ازش یک مفهوم بگیرید. خودش تشکیل شده از هم و سایه، ولی مفهومی که ازش میگیرید یه مفهومه. یعنی منظور این نیست که مثلا دو نفر که سایهشون هم باشه، یعنی سایهشون مثل هم باشه یا روی هم باشه یا یه سایه داشته باشن، منظور این نیست. همسایه در کل یه معنا رو ازش میگیریم. خب پسوند همیشه به قبل از خودش میچسبه. خواهش من، همیشه به قبل از خودش میچسبه. حالا موارد استثنا رو داره میگه. ببینید اول پیوسته نویسی الزامی و بعد موارد استثنا. اولین مورد استثنا اینه که جزء اول با جزء آغازی حرف پایانی جزء اول با حرف آغازین جزء دوم یکسان باشه، مثل نظامت، اینجا آخرش میمه، اینجا شروعش میمه. آبان باز عین همین، منتها فاصله بینشون نیست. استثنای دوم جزء اولش عدد باشه، مثل پنجگانه، دهگانه، پانزدهگانه. باز یه بار دیگه تاکید میکنم، آنچه در شیوه نامه فرهنگستان میبینید به فاصله و بی فاصلگیش هم توجه کنید. مثلا پنجگانه رو ببینید بدون فاصله نوشته، دهگانه، پانزدهگانه. حالا یه استثناء هست، البته این واژه‌ام امروزه دیگه کاربردی نداره، بیستگانی واحد پوله، حقوق و مقرری به سپاهیان، جیره و مواجبه. امروزه خیلی استثناء نداره، منتها چون اولش عدد بوده گفته این رو استثناء میگیریم. در مورد وار میگه جدا نویسی یا پیوسته نویسیش تابع قاعده ای نیست، ولی ما میتونیم این رو هم در همون قاعده ای که خودش رعایت کرده در مقدمه گفته اونجا دارم. یعنی زیبایی واژه، زیبایی ترکیب و پردندانه بودن. ببینید توتیوار اگر سر هم بنویسی متوجه میشید، فردوسیوار، طاووسوار، پریوار خوندن دشوار میشه، ولی مثلا بزرگوار، سوگوار، خانوار، اینا دیگه احتیاجی نیست که جدا نوشته بشه. بنابراین اصل همون زیبایی و پردندانه بودن. خب مواردی مثل دهگان این فاصله است. نه دیگه، ببین قبلا هم عرض کردم، اگر مثل واژه بسیط باشه، یعنی یه مفهوم شما ازش بگیرید، اون وقت سر هم می نویسید دیگه. یه توضیح هم شیوه نامه داده، جلسه قبلا هم گفتیم، گفت که همه اون مواردی رو که تحت قاعده است ما اینجا آوردیم، بقیه موارد رو گذاشتیم به ذوق و سلیقه نویسنده. بنابراین یه مواردی هم خودتون اگه اینجا پیدا نمی کنی خودتون تصمیم می گیری. البته با توجه به همون اصولی که خودش گفته دیگه، یعنی زیبایی، پردندانه بودن و مواردی که در مقدمه توضیح داده، اونجاها رو میتونید خودتون تصمیم گیرید. ولی در موردی که یک اصل شما دارید، اونم این که ترکیبتون مثل واژه بسیط یا ساده باشه، یعنی مفهوم ازش دریافت میکنید، اون وقت سر هم. ببینید در سومی باز مثال زده از همینه که شما نوشتید، مرکبایی که بسیط گونه است، یعنی مثل واژه ساده است، یه مفهوم شما ازش میگیرید، مثل آبرو یه مفهوم ازش میگیرید، تازه اینا رو سوا هم بنویسید، شم زبانیتون هم بهتون نشون میده که اینا نباید سوا نوشته بشه. مثل آبرو، الف با، شما تو الان روی کاغذ اینا رو سوا بنویسید ببینید چجوری میشه. آبشار، نیشکر، رخت خواب، یک شنبه، پنج شنبه، 300، 700، 1 تا 20 گانه. حالا در مورد این عددها بعدن یه توضیح میده که اونجا اون توضیح رو که رسیدیم اونجا توضیح میدم. خب جزء دوم با آ شروع بشه، تک هجایی باشه. ببین الان واژه‌ای که اینجا مثال زده مثل آب، ببین دومین جزش در گلاب آبه، حساب آب، یک هجا داره، یعنی یک واکه داره، یک هجا. خوشاب آب، دستاس آس، و در واقع تغییر در برش هجایی هم در اینا صورت میگیره. همین گلاب رو اگر یادتون باشه در بخش آواشناسی و باشناسی اون صورت آواییش هم نوشتیم، گفتیم تغییر در برش هجایی گل آب بوده، در واقع همزه از دومی از آب از ابتداش هست شده، ل از گلاب از گل اومده جای همزه نشسته شده گلاب. در هر دو صورت شما دو تا هجا دارید ولی برششون متفاوته. دستاس هم به معنی آسیاب دستی، در واقع اضافه مغلوبه دیگه، دست آسیاب. اما اگر جزء دوم با آ آغاز بشه بیش از یک هجا داشته باشه، ما از قاعده تبعیت نمی کن. ببینید آویز، آهنگ، آمد، اینا همه چی هم بیش از یک هجا دارن. حالا تابع قاعده این نیست، ولی ما در بخش آبارشناسی و واشناسی توضیح دادیم اگر درشون تغییر در برش هجایی صورت بگیره سرهم نوشته میشه، اگر صورت نگیره سوا نوشته میشه. گفته در چه مواردی صورت نمیگیره؟ مواقعی که جز اولش ساکن باشه یا فتحه باشه، الان دلاویز، پیشاهنگ، وسامت، اینا همه در واقع تغییر در برش هجایی صورت میگیره. اما دانش آموز، دانش در واقع ساکن شده دیگه صورت نگرفته، دل آگا، زبان آور، فاصله هاشون هم دقت کنید بی فاصله کی. یا برایند، ولی یا فرایند. خب پنجمه مورد، هرگاه کاهش یا افزایش واژه، اینا رو توی بخش آواشناسی اینا رو همه رو توضیح دادیم، این فرایندهای واژه، یا ابدال یا ادغام و مزج. مزج حالا یک واژه قدیمیه به معنی آمیختن، مخلوط شدن، در هم آمیختن. مثلا نستعلیق، نستعلیق در واقع بود نسخ تعلیق که بعد مز صورت گرفته، یعنی با هم مخلوط شده، شده نستعلیق. خب نسخ همون خط نسخ، تعلیق هم به معنی آبیختن، آویزان کردن و مانند این هست. یا سکنجبین که در واقع معرب یا عربی شده سکنگبین فارسیه، سکنگبین فارسی. ببینید ادغام رو اگر یادتون باشه توضیحی که برای ادغام دادیم، گفتیم اگر دوتا حرف، یعنی حرف پایانی و آغازین دو واژه عین هم باشه، وقت در هم ادغام میشه، یا محل تولیدشون یکی باشه. الان شما در نسخ و تعلیقی هم چیز برای اینو میگم مزج، یا الان سرکه انگبین، در واقع این معرب یا عربی شده یه سکنگبین بوده، سرکه انگبین، انگبین به معنی اصل یا شهر. باز نمی کنید اینجا ای کوتاه سرکه، اونم انگبین، باز هیچ، نه این هم هستن، نه با هم یکی هستن، بنا اینکه محل تولیدشون یکی هم. نارین ادغام و مزج رو نمیدونم، متوجه شدید تفاوتش رو خانم سلیمیان؟ خب بنابراین نستحلی و سکنجبین که فارسی سکنگبینه اینجا مزج صورت گرفته، ولی چونو در واقع چون او بوده کاهش صورت گرفته. برای دیگه مثل مداد پاک کن، دفعه قبل مثال زدیم توی اگه یادتون باشه شناسی و باش شناسی سال زدیم دیگه، مثلا همون مداد پاک کن، دندان که گفتیم در نوشتارم باز عین هم، یعنی تو نوشتارم دو تا دال نمیذارید، دندان مینویسی، یا شب پره، ب و پ هر دو لبیه. خواهش من اینا اگر توی اون فایل پی دی افتون به همراه فایل صوتی مرور بکنید اینا همه توضیح داده شده. هوشیار در واقع هوشیار بوده، ولنگاری در واقع ولنگاری بوده، معنی ولی. شاه اسپرم در واقع شاه، شاه اسپرم یا شاه اسپرهم یا شاه اسپرقم، واژه قدیمیه به معنی ریحان. الان چون میخواست مثال بزنه از واژه‌های قدیمی هم مثال زده، الان دیگه این واژه استفاده نمیشه. مرکبایی که دست کم یک جز آن کاربرد مستقل نداشته باشه، مثلا در مورد غمخوار، خار رو شما به طور مجزا ازش استفاده نمی کنید، مستقل استفاده نمی کنید. یا رنگ رز، رز رو شما به این معنی، البته هم به این معنی جداگانه استفاده نمی کنید. یا کهربا، ربا رو باز جداگانه استفاده نمی کنید. حتما باید با یک ترکیب دیگه باشه، مثل آهن ربا، کهربا و مانندی. مرکبایی که جدا نوشتن اونها التباس، هفته قبل هم داشتیم، التباس از واژه لباس به معنی پوشیدگی معنایی، یا ابهام معنایی ایجاد کنه، مثل بهیار. شما اینجوری بنویسید خواننده متوجه نمیشه منظورتون بهیاره، یا بهروز، بهنام. حالا اینجا توی پاورقی هم یه توضیح داده، نوشته بیشتر در به و که و که صورت میگیره، مثل بهساز، کهربا، کهکشان، کهگل، کهریز، کوهسار، منظورم اون کوهسار. خب که اگر جدا بنویسی خواننده متوجه نمیشه شما منظورتون مثلا بهیاره یا بهسازه و مانند اینها. کلمه های مرکبه که جز دو گونشون تک هجایی باشه، مثل دار در استاندار، بخش دار، دار و پس. حالا به صورت رسمی یا نیمه رسمی جنبه سازمانی و اداری داشته باشه، مثل استاندار و بخش دار جنبه سازمانی داره، اداری داره. یا صنفی شغلی، مثل کتابدار، آشپز، اشاره است به شغل. خب این در مورد کلمات مرکبی که الزاماً باید پیوسته نوشته می شدن که گفتم اون اولین موردش رو باید می آورد اینجا. حالا اونایی که الزاماً باید جدا نوشته بشن، اولین مورد قبلن هم توضیح دادیم، اگر شکلمون شکل جنتیو حالت اضافی باشه، یعنی کسره اضافه داشته باشه، اون وقت میاد چیکار میکنی؟ سوا می نویسی. دست کم، شورای عالی، حاصل زر، صرف نظر، سیب زمینی یا سیب زمینی در هر دو صورت، آب میوه یا آب میوه، آب لیمو یا آب لیمو. اونتا فاصله شده نما کنید، بدون فاصله هست. خب جزء دوم با الف آغاز بشه. باز اینم جزء دوم از اون مواردیه که شم زبانیتون هم هدایتتون میکنه. مثلا اگه اینا رو سر هم بنویسید متوجه میشید که اصلا نباید سر هم نوشته بشه. دلانگیز، عقب افتادگی، کم احساس. حرف پایانی جزء اولی، جزء اول با حرف آغازین جزء دوم همانند باشه یا هم مخرج باشه، یعنی محل توریدشون یکی باشه، مثل آیین نامه، هر دو نون، پاک کن، کم مصرف، چوب بری، چوب پرده، ب و پ هر دو دولبی هم. مرکب های اتباعی، مرکب اتباعی، کسی میدونه اتباع یعنی چی؟ مرکب اتباعی منظور چیه؟ اونایی که رشتهشون ادبیات فارسی یا زبانشناسی حتما میدونن چیه. مثالم خودش زده در شماره 4، مثالم زده از اون مرکب های اتباعی. اتباع یعنی دنبال هم، یعنی جزء دوم به وزن جزء اول و به دنبالش میاد. جزء دوم ممکنه معنی هم نداشته باشه، مثلا سنگین رنگی، پول مول، بر وزن جزء اوله ولی به دنبالش میاد، ممکنه معنی هم نداشته باشه. یا تکراری باشه، جزء دو جزء مکرر باشه، تک تک، هق هق. در مورد مصدر و فعل مرکب، مصدر مرکب و فعل مرکب توضیح دادم. در مورد مصدر هر دوشون باید جدا نوشته بشن، ولی در مورد مصدر فاصله ندارید، در مورد فعل مرکب فاصله دارید بین دو جزش. سخن گفتن، نگاه داشتن، ولی سخن گفتم، نگاه داشت. مرکبایی که یک جزشون کلمه دخیل باشه، وام واژه باشه، واژه قرضی باشه، مثلا خوش پوز، پوز واژه فرانسوی، شیک پوش، شیک هم واژه فرانسویه، پاگوندار، پاگون واژه روسیه به معنی سردوشی. خب در مورد عبارات عربی یا ترکیبای عربی طبیعتا از قواعد عربی تبعیت میکنه که در عربی چون اینا جدا نوشته میشن، در فارسی هم باید جدا نوشته میشن، اونتا بدون فاصله. معزالک، من بعد، علاهازا، انشاءالله، محازا، باری تعالی، حق تعالی، باری تعالی، حق تعالی، علا ایها. خب در مورد بسم تعالی ببینید صورت صحیحش با الف، قسمه تعالی، این صورت صحیحش که در عربی حالا ب و س در واقع تلفظ به هم میچسبه میگن قسمه تعالی. حالا در فارسی این صورت هم جا افتاده، حالا فرهنگستان گفته هر دو صورت رو میتونید ازش استفاده کنید، حالا شما اون صورتی رو که صحیح تره ازش استفاده کنید. خب اسمای عربی جدا نوشته میشن، جدا که نوشته میشن ولی فاصله شونو میگیری، سطر رو دین رو که شما میگید، چون عرض کردم توی شیبه نامه فرهنگستان تطابق گفتار و نوشتار دیگه، شما سطر رو دین میگید نمیگید صدر الدین، اگه اینجوری بگید بحر سبا نوشته، اگه سطر رو دین رو این فاصله شون میگیرید. خب یک جز از واژه‌های مرکب عدد باشه، مثل پنج تن که البته اینو قبلا هم توضیح داد ولی فاصله ندارید، ببینید هفت گنبد، هشت بهشت، نه فلک، ده چرخه. در مورد عدد یک که حالا در اسلاید قبلی گفتم بعدا توضیح میدم، در مورد یک گفته بسته به مورد با توجه به قواعد دیگه هر دو ابنا یعنی سرهم و سواش درسته، مثل یک سویه، یک شبه، یک سره، یک پارچه. حتی بعضی هاش دیگه جا افتاده، مثلا یک پارچه رو حتما یا یک سره رو سر هم می نویسید، ولی در مورد مثلا اون در واقع اسامی هفته بود، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اونجا می تونید سبا بنویسید ولی بدون فاصله، سبا بدون فاصله. یا مثلا یک شبه رو سبا می نویسید بدون فاصله، یک سویه رو هر دو صورتش رو میتونید بنویسید، اگر جدا نوشتید بدون فاصله سر هم هم که مشخصه. در مورد های غیر ملفوظ یعنی واقعه ای قبلا توضیح دادم، گفتم های غیر ملفوظ خودش حکم یک حرف منفصل داره، یعنی تمامی قواعد مربوط به حرف منفصل مثل ر، دال، زال اینا رو رعایت میکنه، یعنی اگر پسبندی کنارش هست بهش نمیچسبه، مثل علاقمند، بهانه‌گیر، پایدار، کنارگیر و مانند اینها. خب در مورد این تفسیر قبلا هم توی بخش آواشناسی و واجشناسی توضیح دادم، گفتم تشنه آن چون تلفظ دشوار بوده اونجا همزه اینجا واکه گ میانجی شده، حالا اینجا داره توضیح میده درسته در نوشتار، قبلا هم البته گفتیم در نوشتار در واقع اونها های غیر ملفوظ دیده نمیشه، شما میسید تشنه دیگه اون هاش در نوشتار هست میشه ولی در گفتار یا تلفظ چیزی هست نمیشه. چه موقعی که تشنه با های غیر ملفوظ مینویسید تشنه خونده میشه، چه موقعی که این فرایند هم انجام میشه تشنگان، در هر دو صورت اون واکه ا هست. خب کلمه با پیوسته نویسی طولانی یا نامعنوز یا احیانا پردندانه شود، بازم این شماره دم از اون مواردیه که شم زبانیتونم میتونه هدایتتون بکنه، مثلا اگر اینا رو سر هم بنویسید عافیت طلبی، مصلحت بین، پاک ضمیر، حقیقت جو، ببینید چه جوری میشه. بنابراین حالا چه قاعدش رو بدونی چه ندونی خودتون این رو سوا می‌نویسید اونتا بدون فاصله. خب بعضی از کلمات مرکب در واقع اون یکی از اجزاش دو تا صورت داره، مثلا پا پای هم میگن پا پا، بنابراین میگه چون در مورد پا جدا مینویسید جز دوم میگید پا برهنه، اینجا هم جدا بنویسید پای برهنه مطابق بدون فاصله، یا پایمال که البته پایمال رو سر هم بنویسید عیبی نداره چون سر هم نویسیش هم درسته، ولی اگر سوا خواستید بنویسید بدون فاصله است. یک جزش صفت مفعولی باشه یا صفت فاعلی، مثل اجل رسیده، صفت مفعولی رسیده، نمک پرورده با صفت مفعولیه، اخلال کننده صفت فاعلیه، پاک کننده صفت فاعلی. یک جزش اسم خاص باشه مثل سعدی صفت، عیسی دم، این هم اینجا در تایپ اشکالی صورت گرفته در شیبه نامه فرهنگستان هست، حالا نمیدونم نسخه های جدیده شاید از بین رفته باشه، اینجا در واقع عیسی رشته هست کاما مریم بافته، اگر بخواید به این شکل بگید عیسی رشته مریم بافته، اینجا باید یک فاصله می بود. همین دلیل میگم احتمالا دو تا ترکیب بود، عیسی رشته مریم بافته. خب خب جز آغازی و پایانی آن بسامت زیادی داشته باشد، یعنی با بسیاری از فکواش های دیگر ترکیب بشه. مورد نیکبخت شما مثلا در ترکیب های دیگر دارید، بخت، خوشبخت، نگونبخت، شوربخت، سیاهبخت و همه اینها. در مورد هفت پیکر، هفت رو که در خیلی از موارد دارید، مثل هفت اورنگ، هفت اقلیم، هفت پایه، هفت تیر، هفت خان، هفت خط، هفت سین و مانند اینها. شاه نشین، اون بخش نشینش باز در ترکیب های زیادی است، مثل فقیر نشین، عیار نشین، خوش نشین، سیاه چشم هم همینجور، مثل شور چشم، بد چشم و مانند اینها. خب هرگاه پیوسته نویسی اجزای ترکیب معلوم نشود و احیانا ابهام معنایی پیدا کند، مثلا پاک نام، پاک دامن، پاک رای یا پاک رای، باز شما اینو اگه سر هم بنویسی یا خوش بیاری، این دوتا رو توی همون دانه بودن، یا زیبایی هم میتونست بیاره. خب مورد بعدی توشی به نام فرنگستان، واژه های با چند صورت املایی، یعنی منظورش اینه، حالا بعد از این جدولش رو میاره، یعنی هر چند صورتش درست، ولی در شیبه نامه فرهنگستان یک موردش ترجیح داده شده. باز اینجا توضیح داده شده که الان مبنای این ترجیحمون چیه، برای چی گفتیم. مثلا فرض کنید بین آزوغه بازه ری و آزوغه بازی، به چه دلیل گفتیم مثلا آزوغه بازه دالی پذیرفته است. مبنای ترجیحشون رو اینجا توضیح دادن. اولا فقط واژه‌ای نوشته شده که دو یا چند صورت معنا املایی داره، ولی در زبان فارسی امروز هم به کار میره، یعنی اگه به کار نمیره اونا دیگه توی این جدول نیستن. دومی مورد، واژه محجور یا متروک نباشه، یعنی واژه های محجور و متروک در فهرست نیومده، اونایی که دیگه امروز استفاده نمیشه. در متون تاریخی و قدیمی همان ضبط قدیم نوشته میشه، یعنی به هر صورتی که در متون تاریخی نوشته میشده یا قدیمی نوشته میشده همونا ترجیح داده شده. علویت ها در ضبط واژه ها چیا بوده؟ خب اولویت ها به این ترتیب بوده، اولا اون بیشتر رواج داشته باشه، مثلا در مورد آذوقه، حوله، حلیم، تالار، قداره، قورباغه، اینها بیشتر از بقیه نوشته ها میبینید. خب بعضی ملاحظات تاریخی هم در نظر گرفته شده. بعد ترجیح بعدی کتاب های درسی رو مبنا قرار داده، به ویژه دبستانی. صورت‌های املایی هم که جدیداً پیشنهاد شده اونا رو در فهرست نیاورده، طبیعتاً خودتون هم استفاده نمی‌کنید، مثل واقعاً که در بعض دفعه می‌بینید با نون نوشته شده برای اون تشدید، یا حتی که در فرهنگستان هم در جلسه قبل توضیح داد که چون عربی مثل حتی الا با همون الف مقصوره نوشته میشه. خب اینا رو بعد فهرست کرده، این فهرست رو خودتون میتونید بعداً مطالعه بکنید، معناهاش رو هم از فرهنگ میتونید در بیارید. مثلا در مورد کلمه آقا توضیح داده که این آقا برای مردانه و آقا غین در قدیم برای زنان به کار میرفت، در متون قدیم برای بعضی از آقایان کار میرفته در موارد خاص، مثل آقا محمد خان، آقا پاشا. حالا در موقع ببینید اینجا براتون توضیح داده که در مورد تاریخی همون صورت تاریخی رو مبنا قرار داده، مثلا آقا محمد خان رو چون در متون تاریخی به همین شکل نوشته میشه دیگه همین رو پذیرفته، یا آقا پاشا باز به همین صورت. بعضی هم در بخش آواشناسی و واشناسی توضیح دادم، بخشی در بخش واژگان مثل اتاق و تو. الان این قسمتی که داره صحبت میکنه صورتهای املایی متفاوت همونطوری که میبینید توی تیف املایی هست. این املایی بخش واژگان یا لکسیکان برمیگرده که اونجا توضیح دادم، اونجا موارد رو در دو بخش قرار دادم، یکی مواردی که به املا مربوط میشد، یکی مواردی که به واژه مربوط میشد. خب اینا رو خودتون مطالعه بفرمایید. یه جدول از دو قسمت تشکیل شده، یه قسمت واژه ها هست، یه قسمت هم اسامی خاصه. اینجا بذاریم سلایدش بیاد. خب اینجا تحت عنوان یا زیر عنوان فهرست اعلام منظور اسامی خاص هست که اینا رو هم جدا کرده براتون. خب اینا رو میتونید خودتون مطالعه بفرمایید، درس کردم معنیش رو هم از فرهنگ معین میتونید در بیارید. ما بریم سراغ علائم نقطه گذاری چون میخوایم زودتر به اون بخش ویرایش عملیمون برسیم. اینا دیگه مواردی نیست که توضیح داده بشه، معنی ها رو اینا رو میتونید شما پیدا کنید. بذارید من فایل پانکچویشن رو بیارم. علائم نقطه گذاری یا نشانه های سجاوند. خب ببینید من در کتاب مجموعه کامل اصول و قواعد نوشتار این بخش رو با عنوان تجهیزات اهل زبان در گفتار و جلوه آنها در نوشتار رو توضیح دادم. حالا قبل از اینکه این عنوان رو توضیح بدم، نمیدونم کسایی که اگر توی دروس دبستان اینها یا دوره راهنمایی برشون توضیح دادن، موقعی که میخواستن اهمیت علائم نقطه گذاری یا نشانه های سجاوندی رو بگن و توضیح بدن یه مثال میزدن. نمیدونم کسی اون مثال یادش هست چیه؟ البته اگر شما جز اون افرادی باشه که این مثال ها رو، یعنی این مثال رو براتون شن، بله بخشش لازم نیست اعدامش کنید، که با توجه به این که کامامون در کجا قرار بگیره دو معنا ازش برداشت میشه. یکی بخشش لازم نیست اعدامش کنید، در نتیجه اون فردی که اونجا هست بخشش شامل حالش میشه دیگه اعدامش نمی کنن. یکی که بخشش لازم نیست اعدامش کنید که دیگه این بخش شاملش نمیشه و اون بیچاره رو اعدام میکنن. یعنی بر اساس خوندن یا بر اساس این که اون فردی که حکم داده و نوشته مکتوب اگر کاما رو در کجا قرار داده باشه دو تا برداشت ازش صورت میگیره. اما توضیح این تیتر، ببینید اهل زبان در همه زبان ها هست برای یعنی تجهیزاتی رو در اختیار داره موقع حرف زدن که با استفاده از اون ابزار یا از اون تجهیزات استفاده بکنه قاعده‌های زبانی رو از هم تفکیک میکنه و مخصوص به راحتی منتقل میکنه. خب ما این ابزار و این تجهیزات رو در نوشتار نداریم، بنابراین اینها در نوشتار به یه صورتی باید نشون داده بشه. به همین دلیل قسمت دوم گفتم جلوه آنها در نوشتار. از جمله ابزاری که اهل زبان در اختیار داره یکیش درنگ هست، جانچکم. که برای تفکیک واحدهای زبان از همه، یعنی واحدهایی رو از هم تفکیک میکنیم با جانچر یا برم اسلایدش بیاد. الان شما اسلاید رو دارید؟ اومد بخیر. خب مثل مثلا پس فردا میایم یا پس فردا میایم. ما همه کار میکنیم. دیگه اینجا کاما نیازی نیست. او هر روز نامه میخواند. او هر روز نامه میخواند. اینجا درنگ هست، اینجا نیست. اینجا خانه ندارد، اینجا آشپزخانه ندارد. با توجه به درنگی که میکنیم دو تا معنای متفاوت میگیریم. خب البته یه مورد دیگه هم هست، ممکنه تو صفحه بعدی دوزی داده باشه، حالا ما برمیگردیم بهش. دومین ابزاری که ازش استفاده میکنه در موقع حرف زدن تکیه هست، استرس. همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم مقوله های دستوری رو باش میتونید تفکیک. مثلا مردی یعنی یک مردی، مردانگی، حاصل مصدر مرد بودن. دیگه اسلاید بیاد. نمیدونم اسلاید رو دارید شما. خب گاهی ممکنه این تکیه روی یک واژه باشه، بخوان روی یک واژه تاکید بکنی در جمله. حالا مثال رو اگر نزده توی جمله نگاه کنید. آها زده مثال. حسن را دیروز در خیابان دیدم نه علی را. حسن را دیروز در خیابان دیدم نه امروز. یعنی توی دیروز تاکید شده. حسن را دیروز در خیابان دیدم. در خیابانش رو ببینید تاکید شده، نه در جای دیگر. حسن را دیروز در خیابان دیدم. مثلا فرض کنید یکی گفته حسن نیست و رفته. حسن را دیروز در خیابان دیدم در جواب کسی که گفته حسن به مسافرت رفت. خب حالا این تأکید رو روی یک واژه در جمله چجوری نشون میدیم؟ یا داخل گیومه میاریم یا بولد کنیم، یعنی سیاهش میکنیم، منتها با حروف دو درجه ریزتر از حروف متن که خودشو به صورت تیتر نشون نده. خب تکیه میتونیم با تغییر تکیه روی هجاهای یک واژه معانی متفاوتی ازش بگیریم. مثلا واژه تنها رو نگاه کنید، میگیم هر کس باید تنها مقاله بنویسد. یعنی چی ننویسد؟ حالا میتونیم بگیم هر کس تنها باید مقاله بنویسد، یعنی نه با کمک کسی دیگری. رد کردید؟ با توجه به تکیه که روی هجای متفاوت میکنیم میتونیم معانی مختلفی رو در واقع منتقل. خب مورد سیم باز همون اعراب گذاری، یعنی معادلش در نوشتار اعراب گذاری هاست. بهش میگن واقعه زبر زنجیری، مثل واقعه های کوتاه، فتحه، مثل فتحه، کسره. با توجه به اینکه چه معنا منتقل بکنه در موقع حرف زدن، هم در واقع اعراب ها رو به کار میبره. ما هم در نوشتار اینا رو به همون صورتی که هست میاریم، مثل بعد، مسافت، بعد، پس، مقام، ارزش، موقعگاه، معد، تایید کننده، معید، تایید، دماغ، بینی، دماغ، مغز. چهارمین ابزاری که اهل زبان استفاده میکنه و باش مقصودش رو بهتر میرسونه آهنگ هست، اینتونیشن هست که قبلا هم توضیح دادیم. این رو گفتیم جمله های متفاوت میتونیم مشخص رو کنیم، مثل اینکه خیزان باشه، rising intonation باشه، یا افتان باشه، falling intonation باشه. اگر خیزان باشه برای جمله های پرسشی، دیروز را دیدی؟ خب اما اگر افتان باشه اون وقت جمله خبریه، دیروز حسن را دیدم. خب چجوری نشون میدیم؟ با علامت سوال و نقطه در نوشتار. جمله های تعجبی هم حالت گفتار عوض میشه، چه هوای دلپذیری. البته باید بگیم جمله های عاطفی، چون این علامت رو بعدا بهتون میگم، بهش باید بگیم نشانه های عاطفی، هم برای تعجب هم برای ترحم، همه اون عواطف رو میتونیم باهاش نشون بدیم. در واقع تعجب کردن هم یه نوع در واقع مورد عاطفی دیگه، احساسی و عاطفی. خب این تعریفی بود که ما کردیم. در کتاب همون مجموعه کامل اصول و قواعد ویرایش، مجموعه کامل اصول و قواعد ویرایش، من یه نقل قولی کردم در مورد تعریف نقطه گذاری، که این تعریف رو اگر شما اینجا نمیدونم قبلا مطالعه فرمودید یا نه، اگر بخونید شاید خیلی متوجه نشید. من خلاصش میکنم، این چیزی که نوشته با توجه به این تعریف نتیجه گرفته میشه که ما دو نوع نقطه گذاری داریم. یه نقطه گذاری رو بهش میگن نقطه گذاری منطقی یا عام، که حالت عادی و ضروری یا اجباری نقطه گذاریه، برای درک بهتر پیام و ایجاد ارتباط درست زبانی لازمه. مثل ویرگول، ویرگول نقطه، نقطه، سه نقطه، دو نقطه، تیره ها و مانند اینها. اینا ضروریه در نوشتن. یکی هم نقطه گذاری سبکیه یا خاصه، که برای انتقال مقاصد خاص یا دادن شکلی بهتر به صورت یا ظاهر متن به کار میره، سلیقه‌ای هم هست. خب حالا چیا هست؟ یه موردش رو تو اسلاید قبلی گفتم. مثلا برای اینکه روی کلمه تأکید بکنید میتونید داخل گیومه قرار بدید یا بولدش بکنید با حروف دو درجه ریزتر از من. این سلیقه‌ایه، شما میتونید هر کدوم استفاده بکنید. بعضی هم مثل اشبون کوتا، اگر یادتون باشه در مقدمه توضیح داده بودم، اشبون کوتا درست سلیقه‌ایه، ولی یک مواردی مجبورید که به صورت اشبون کوتا نشون بدید، نقل قول ها رو یا داخل کیومه میارید یا اشبون کوتا. این سلیقه‌ایه، ولی در یه جایی باید حتما به صورت اشبون کوتا بیارید، اونم موقعیه که داخل اون نقل قولی نقل قول دیگه کرده باشن، که حالا ما باز بهش میرسیم، تا همین اسلایدها در ادامه میرسیم، مثالاش هم میبینید، از قبلا هم مثال زدم. یا یه مورد سبکی دیگه همون اعراب گذاری هاست. در یه مواردی که اعراب گذاری ضروری نیست، بعضیا اعراب گذاری هم میکنن. مثلا قبلا هم توضیح دادم، مثلا مرحوم حق شناس تون کتاب فرهنگ هزارش انگلیسی به فارسی، هر جایی که لازم بوده و در واقع کسره اضافی تلفظ می شده گذاشته، این میشه سلیقه‌ای. یه جاهایی خب باید گذاشت، در هوموگراف ها یعنی هم نویس ها، اونایی که تلفظشون در واقع نوشته نویسه شون شکل نوشتاریشون یکسانه ولی تلفظاشو متفاوته، که موردشو دیدید، مثل بعد و بعد. خب در صفحه بعد من اومدم یه خلاصه از علائم نقطه گذاری رو توی جدول براتون مشخص کردم. یعنی این خلاصه رو اگر بلد باشید، در واقع 70% علائم نقطه گذاری تو ذهنتون میمونه. ببینید الان توضیح میدم براتون. اولی کاماست، همونطوری که میدونی برای مکس کوتاست. یه جایی که مکس کوتا انجام بشه، شما میاد چیکار میکنی؟ از ویرگول استفاده میکنی. خانم سلیمیان توی ویرایش متون علمی این کسره ها حذف میشن، درسته؟ حالا تو متون علمی میگم اینا سلیقه ایه، فرقی نمیکنه متنش چی باشه. ببینید اگر اعرابم بگذارید هیچ تفاوتی نمیکنه، خواننده درست میکنه. حالا بعضی ویراستارا میگن نه، این کسر گذاشتنها خودش ممکنه حواس خواننده رو پرت کنه. نمیذارن، متون علمی نمیذارن. شما اصل رو برای این بگیرید که هر جایی که ضروریه بذارید. بله، هر موردی که ابهام ایجاد میکنن. بله. ولی بعضی هم گفتم دیگه، اون قسمت سلیقه‌ایش رو عرض کردم دیگه. اونایی که همه جا میذارن سلیقه‌ایه. یا مثلا یه جاهایی، حالا توی همین نقطه گذاری بحث ویرگول یه جایی پیش اشاره میکنم، نمیخوان از ویرگول خیلی استفاده کنن، ویرگول رو خیلی توی متن نیارن. اون جاها میشه از کسره اضافه هم استفاده کرد که بعدش کاما نیاد، در جای خودش توضیح میدم. خب این جدول رو نگاه کنید، ویرگول یا کاما همونطوری که میدونید مکس یا درنگ کوتاه هست، مثلا برای جدا کردن واژه ها، گروه واژه ها، یا بند پیرو. اگه یادتون باشه تو بحث نحو گفتیم، تو بخش نحو، بند پیرو در جمله های مرکب با بند های ناهمپایه. اگه یادتون باشه اونجا هم گفتیم وقتی بند پیرو رو ابتدا میاریم، اگر زود برسی در جشن شرکت میکنی. اینجا اگر زود برسی میشه جمله بند پیرو، جمله شرط میشه، if clause میشه، یه کاما گذاشته و بعد بند پایه رو گذاشته، یا جوابش از answer clause گذاشته. ممکنه در جمله های مرکب با بند های هم پایه، بند های پایه اگر پشت سر هم باشه میشه با کاما جدا کرد. مثلا نگاه کنید، میگیم فعل ویژگی هایی داره، دو نقطه، الان گوش کنید این قسمت رو، شخص و شمار دارد کاما، زمان دارد کاما، وجه دارد کاما، حالت دارد کاما، انواع دارد کاما، حالا سه تا نقطه هم میذارید یعنی ادامه داره. یعنی در جمله های مرکب و بند های همپایم به این شکل شما میتونید از کاما هم استفاده کنید. خب نقطه ویرگول مکس متوسط، یعنی مکسش کمتر از نقطه است ولی بیشتر از کاما هست. مهمترین قسمتش یا استفادهش برای جدا کردن بندهای پایه در پای مرکب با بندهای همپای است. که تو بخش نمید، یعنی دو تا بند دارید، هر کدوم به خودی خودش معناش کامله، میتونید اون رو به عنوان یه جمله کامل در نظر بگیرید. حالا جمله دوم میاد یه توضیح اضافه میده، یا به یک صورتی از جهت معنایی یا هر صورت دیگه بهش متصل میشه، اونجا بینشون ویرگول نقطه میذارید. یعنی بین، حالا بعد توی مثال ها میبینیم اینا رو. خب دو نقطه شرح یا تفصیله، خواهد یک چیزی رو شرح بدید دو نقطه میکنید میذارید و بعد مطلب رو مینویسید، یا جزئیات یک چیزی رو میخواد بگید، حالا مثالاشو میبینیم. خواستم تو این جدول توی ذهن سه نقطه برای حسبه، میخواد یک بخشی از نقل قول رو نشون ندید، میاد به جای سه نقطه میذاریم. علامت نقل قول، نقل قول مستقیم، در نقل قول مستقیم شما از علامت نقل قول استفاده کنید، اگر غیر مستقیم باشه دیگه نیازی نیست استفاده کنید. خب علامت تعجب که گفتم، اینو بهتره بگیم علامت عاطفی، چون همونجوری که اینجا میبینیم برای تعجب، ندا، جمله های عاطفی و موارد دیگه هم به کار میرن. علامت پرسش برای پرسش، حالا در بحثش وقتی رسیدیم میگیم منظور از پرسش غیر مستقیم چیه، اونجا باید علامت سوال گذاشت یا نه. پرانتز آوردن مطلب اضافه همتای متن است، یعنی باش این همه توضیح برای اون قابل حذف شدن هم هست. اما قلاب یا کروشه افزودنه، افزودن چیزی بر متن اصلیه، اینجا همتاش یعنی این اونه ولی اینجا افزون بر متن اصلیه. مثلا آوردن مطلب اضافه ببیشه در متنهای ترجمه. مثلا یه نقل قولی شما دارید میکنید از یه جایی از نسبه، از وسط یه نقل قول، حالا مثلا اونجا در ضمیر او استفاده کرده، چون اسم خاص رو قبلا ندارید میتونید اون اسم خاص رو هم داخل کروشه بیارید. یا مثلا در ترجمه آیات، افزودن واژه ها و یا واحدهای زبانی دیگر برای انتقال بهتر مفهوم آیات. حالا مثالاش هم میبینید، یه جاهایی مجبور میشیم که اینا رو حتما بیاریم. خب تیرها یا خط تیره دو نوعه، قبلا هم توضیح دادم. یه تیره بزرگ یا بهش میگن تیره فصل، فصل یعنی جدا کردن، در انگلیسی معادلش دش هست، قبلا هم اینا رو توضیح دادم. همونطوری که اسمش معلومه، برای فصل کردن یا جدا کردنه. مثلا جمله های معترضه یا بدل، پازیتیو و اینها رو بین دو تا تیره میاری، تیره بزرگ. تیره کوچک یا هایفن در انگلیسی در واقع عکسونه، بهش میگن تیره وصل، یعنی وصل کردن دو جزئی که ارتباطی با هم ندارن ولی به منظوری کنار هم قرار گرفتن، مثل اقتصادی سیاسی یا مثلا شروع و پایان سال 1905 تا 1920 یا مثلا شماره صفحه های نقل قول 56 تا 59. این جدول بود که گفتم توضیح بدم. الان میریم سراغ موارد که مثالاش هم ببینیم. بله صدی میان که عبارت مدل میتونید به تیره اتاقی چیزش خیلی ضربه میکنه، در وقت بیشتر یا تیره هست یه جایی مجبور میشادیم که باید مثلا فرق یه پرانتز دارید دیگه، دارید موت هست دیگه، بعدش یه تیره بزرگ میاد. خب همونطوری که تو مهمترین کاربرد ویرگول که مکس کوتاهه، برای جدا کردن بند پیرو از بند پای است. اگر او را دیدی که مثالش هم الان در اسلاید قبلی دیدیم، این میشه بند پیرو، با یک کاما از بند پای سوا میکنیم. همونطوری که گفتم برای جدا کردن واژه ها گروه واژه هم هست. حالا همین موردی که به صورت بند پیرو اومد، اگه یادتون باشه تو بحث نب گفتیم بندهای پیرو رو میشه به گروه واژه تغییر داد. بنابراین اگر به گروه واژه بدیم میتونیم از کاما استفاده کنیم. پس از طی حدود 360 کیلومتر از تهران به طرف شمال، کاما به شهرستان لنگرود میرسیم. با کاما سوا کرد. خب در دو طرف بدل اپوزیتیو که گفتم هم با تیره هم با پرانتز کاما جدا میکنید، این خورده ضرورتش بیشتر از بقیه است. سعدی کاما صاحب گلستان در قرن هفتم میزیست. خب بین چند واژه یا عبارت که اسناد واحدی دارن یا حالت دستوری واحدی دارن، مثال نگاه کنید، استاد غلام حسین مصاحب، سعید نفیسی و دکتر محمد معین را باید جز پیشگامان ویرایش در زبان فارسی، یعنی هر سه اینها جز پیشگامان ویرایش در زبان فارسی هستند. یعنی میخواد چند تا مورد رو پشت سر هم بگید، اینو قبلا هم گفت، بینشون کاما میارید و بین دوتای آخر گفتیم هم کاما هم واو میارید یا فقط واو میارید، که حالا بعدا در ادامه میبینید کاما و واو ارجحیت داره برای اینکه واو تنها بیارید. اینجا هم توضیح دادیم. ببینید وقتی میگیم اون فردی دلسوز، خیرخواه و مردم دوست بود، اینجا دقیقا معلوم میشه که شما سه تا صفت استفاده کردید. ولی اگر اینجوری باشه انگار این خیرخواه و مردم دوست رو در یه رده گذاشتید، دلسوز رو تو یه رده دیگه. بنابراین بهتره که از این حالت ویرگول و واو استفاده بشه. خب بین دو تا واژه ممکنه، یعنی احساس میکنید خواننده ممکنه اونها رو با کسره اضافه بخونه، حالا بین نهاد و گزاره واژه هر چیز دیگه میاد یک کاما میذارید. پدر حسن را سرزنش کرد، نخونه پدر حسن را سرزنش کرد، یک کسی دیگری پدر حسن را سرزنش کرد. اینو البته قبلا هم توضیح دادیم، همین توی مقدمه توضیح دادیم، مثالاش هم زدیم که گفتیم درنگ میکنی و نمیکنی دو تا معنی دریافت میشه. پس فردا در پارک شهر تو را خواهم دید، پس فردا تو را در پارک شهر خواهم دید. برای هندی امریکایی بیگانه است. امریکایی برای هندی بیگانه است. یه موارد دیگه هم داره که البته شما میدونید، برای جدا کردن اجزای نشانی و تاریخ، مثلا تهران کاما، اسم خیابان کاما، بعد اطلاعات دیگه همینجور تا آخر بینشون کاما میذارید. در پایان، یعنی در جمله پایانی نامه ها میگید با تقدیم ارادات خالصانه کاما، زیرش میذارید مثلا اسم رو، علی احمدی. یه مورد دیگه هم توی، حالا اینجا توضیح ندادیم، حالا در ادامه هم توضیح نمیدیم، در اطلاعات کتاب شناختی، البته قبلا توی بخش ویرایش سوری توضیح دادیم، در اطلاعات کتاب شناختی هم برای جدا کردن بعضی فیلد ها یا مشخصات به کار میره. مثلا اگه یادتون باشه گفتم هر کدوم از اون اطلاعات کتاب شناختی بهش میگن یه فیلد، مثلا نام نام خانوادی، مثلا چامسکی کاما نوام، بعد ویرگول نقطه، ببینید بین نام خانوادگی و نام کاما گذاشتیم. یا در ارجاعات درون متن، اینا رو شما میتونید تو ویرایش سوری، اون بخش ویرایش سوری، اون پی دی اف ها و فایل صوتی نگاه کنید، اونجا ما توضیح دادیم، یعنی مفصل توضیح. خب خانم سلیمیان توی جملاتی که تعداد ویرگول ها زیاد میشه و ممکنه خودش ابهام ایجاد کنه، میتونیم از علامت ساکن استفاده کنیم مثل پدر است. الان بهتون میگم که اصلا به چه شکل دارید استفاده میکنید، یعنی چه جوری تعداد ویرگول ها رو کم بکنید. حتی یکی از موارد داره همون ساکن هست، ولی یه مورد دیگه، حالا ساکن رو خیلی سخته استفاده کردن ازش، یه مورد دیگه هم میتونید اون قبلی ها رو با کسره اضافه بیارید، بعد بینشون که نمیخواید از ویرگول استفاده کنه دیگه نمیارید، اینم یک حالت میشه. یه فرمول کلی یا یک اصل کلی هم، قاعده کلی هم داره، حالا بهتون میگم. خب بعد از بله، آری، نه، نخست، دوم، اولا، ثانیا، موقعی که برای پاسخ پرسشی به کار میره، مثلا میگید بله من هم او را دیدم، نه به نظر نمیرسد امروز باران بیاید، نخست، مثلا بیان علت، یعنی اولا تهران پایتخت ایران است، بنابراین مهاجرت از شهرهای دیگر به این شهر طبیعی است. خب موقعی که بخشی از جمله حذف میشه به قرینه لفظی، میگه نمایش اول جذاب بود اما دومی نه. حالا اینو به دو صورت میتونی نشون بده. اگر فقط از کاما بخوای استفاده کنی، میگه نمایش اول جذاب بود کاما اما دومی نه، دیگه اینجا کاما نمیذاری. اما اگر بخواد، حالا تو بخش ویرگول نقطه هم میگم، اگر بخواد اینجا کاما بذارید، اون وقت باید بینشون ویرگول نقطه بذارید. خب پس از قیدها یا عبارات های قیدی که بعد از اونها مکسی لازم باشن، همون در جمله های مرکب و بند های همپایه، مثلا شما با این همه دارید، با وجود این، اینا رو معمولا بعدش یک کاما میذارن. مثلا همه نیروی خود را به کار بست، یه ویرگول نقطه میذارید، که الان در اون جدول توضیح دادم ویرگول نقطه برای چیه، یعنی دو تا بند هر کدومش مستقل، جمله دوم، بند دوم بند اول رو یه چیز اضافه میکنه، یا معنایی یا هر چیز دیگه. همه نیروی خود را به کار بست، یه جمله کامل هم میشه به عنوان یه جمله کامل هم استفاده کرد. با وجود این نتوانست، ویرگول نقطه میذارید، با وجود این کاما نتوانست. خب در بندهای ناتهدیدی، غیر تهدیدی، non restrictive clause، در بخش نحو هم توضیح دادم، یعنی قابل حذف شدنه، میتونید بینشون کاما بذارید یا تیره بذارید یا پرانتز. حسن که دیروز از سفر برگشته است در تمرین امروز شرکت خواهد کرد. اما اگر بندتون تهدیدی باشه نمیتونید دو طرفشو بذارید. که دیروز در خیابان دیدید کاما برادرم. مورد 12 رو قبلا توضیح دادم، گفتم که از ویرگول نقطه یعنی ویرگول و واو بین دو جزء آخر استفاده کنید، نه از فقط واو. نگاه کنید مثال کن. اگر بگیم اتاقها کاما و راهروهای پوشیده از فرش در آن ساختمان بسیار زیاد بود. اینجا این پوشیده از فرش میشه یه گروه صفتی، میاد فقط به راهروها نسبت داده میشه. اما اگر کاما رو نذاریم بگیم اتاقها و راهروهای پوشیده از فرش در آن ساختمان بسیار زیاد بود، وقتی این پوشیده از فرش گروه صفتی هم به راهرو برمیگرده هم به اتاقها. مثالی که قبلا زدم اگر یادتون باشه، زن و مرد جوان، که معلوم نیست این جوان صفت مرد یا زنه. اگر بخوام فقط مال مرد باشه، زن کاما و مرد جوان میذاریم. قبلا توضیح دادم. سلایدش بیاد. خب حالا در همین مورد وقتی که در واقع مفهوم کاملا مشخصه، خیلی ضرورت نداره از کاما استفاده کنیم. ببینید، فقط سال خوردگان و کودکان خردسال مانده بودن و مشخصه که این خردسال فقط مال کودکانه دیگه، صفت کودکانه. برای اینجا که وابم بذارید، با خواننده متوجه میشه که این فقط مال کودکان هست. خب بین مبتدا و خبر، یعنی نهاد و گزاره، ببینید فقط مواقعی که، حالا اینجا خیلی جدا نکردیم، فقط مواقعی که ابهام ایجاد میکنه شما میتونید کاما بذارید. حالا همین سوالی که خانم سلیمیان کرد، یکی از اصلاش اینه. ببینید وقتی یه جمله‌ای مینویسید، اگر نقش داره عوض میشه دیگه نیازی به کاما نیست. مثال ببینید، الان اینجا نیازی به کاما نیست اینا. اگر پرینت گرفتی میتونی اینو اصلاح کنی. یعنی اینجا نیازی به کاما نیست. انسان نهاد اشرف مخلوقات میشه مسند، اصلا فعل ربطی. چون داره عوض میشه نقش، دیگه نیازی به کاما نیست. که شما میگه هوا سرد است، بعد از هوا که دیگه کاما نمیذارید، میگید هوا سرد است. بنابراین این رو هم به عنوان یک اصل در نظر بگیرید. اگر نقش ها عوض بشه، نقش اجزا عوض بشه، نیازی به کاما نیست. ولی یه جاهای تولید اشکال میکنه. مثلا میگیم که این آدمی ستمکار و نادان است تا بود، یکی از آیه های قرآن. این آدمی، آدمی در معنای عام میشه، یعنی انسان. ولی اگر کاما رو نذاریم، که این آدمی ستمکار و نادان است تا بود، یعنی یه آدم خاص باشه. بنابراین یه جاهایی که فکر میکنه داره ابهام ایجاد میکنه میتونید بذارید. معناش هم نوشتم. خب اینام دیگه بقیه موارد هم مشخصه. اگر مثلا مصدر باشه، اون یکم مصدره خواستن توانست. البته اینجا باز به کاما نیازی نیست، چون باز هم اینجا نهاده، اینجا باز مسنده، اینم فعل ربطی، نیازی نیست. یعنی مورد این تفسیری بشتیم رو میتونید اصلا حذف بکنید، ندیده بگیرید. خب بین ارقام در متن‌های ریاضی از یه نوع کاما استفاده کنه به این شکله، یعنی کامای برعکس، مثل مجموعه اعداد طبیعی. ولی اگر همین ها رو توی جمله فارسی قرار بدیم، اون وقت باید بینشون کامای متنی بیاد، یعنی متن عادی، دیگه ریاضی نه. بذارید استاد بیاد. خب ببینید، اعداد 2، 4، 6، 8 و 10 زوجن، دیگه از همین کامای معمولی استفاده کردیم. گاهی دو تا عدد کنار هم قرار میگیره که خواننده سخته براش خوندنش. در سال 1357 کاما 60 میلیون در ایران زندگی میکردن. بین اینجا هم یک کاما قرار دادیم. خب این کاما مهمترین بود. خیلی اشتباه میکنن، کاما اسراف میکنن، که ما حالا با به ترتیبی توضیح دادیم. حالا نمیدونم اگر سوالی دارید میتونید بفرمایید. نقطه ویرگول همونطوری که توضیح دادی بهش میگن مکس متوسط در موقع حرف زدن، یعنی مکسش از نقطه کمتره، از کاما بیشتره. مهمترین موردش همونطوری که گفتم توی جمله های مرکب و بندهای همپایه هست، یعنی هر کدومش هر بندی برای خودش مفهوم کامل داره، ولی اون دومی میاد یه توضیح بهش اضافه میکنه. اگر میخواهید مطلبی را نقل کنید که از دیگری شنیده اید، ابتدا آن را خوب بفهمید و حذف کنید، یعنی خودش یه جمله کامل، حالا داره اضافه میکنه، آن وقت فهمیده های خود را به زبان خودمانی بنویسید. حتی اون واژه آن وقت هم که آورده مشخص میکنه که از جهت مفهومی میخواد یه چیزی اضافه کنید. گاهی این علائم نمیاد، سعی کنیم همان گونه که سخن میگوییم بنویسیم. اینم باز خودش مفهومش کامله. حالا میخوام یه مطلبی رو اضافه کنیم. تمرین تبدیل گفتار به نوشتار ما کمک میکنه در این زمینه مهارت‌های کافی به دست آوریم. مورد دوم رو توی بخش کاما توضیح دادم. گفتم در مورد بعضی از ببینید در مورد بعضی از اینها، البته باز اینم توی همون اصل اول صدق میکنه ها، باز شما دو تا بند کامل دارید، بند اول برای خودش مفهومش کامله، بند دوم یه چیزی اضافه میکنه، مثلا یه نمونه میاره یا مثلا علت رو میاره یا همچنین موارد دیگه نتیجه گیری و مانند اینها رو میاره. همونجایی که دو بخش ویرگول هم توضیح دادم، یه ویرگول نقطه میذارید، بعضی از اینها رو بعدش یه کاما هم میذاریم، مثل بنابراین، با وجود این، با این حال، با این همه. یعنی سوم، گویش های تاریخی که هر یک مختص دوره خاصی از ادوار گذشته یک زبان است، یعنی جمله کامل. حالا مثال داره میزنه، ویرگول نقطه، مثل گویش های. اینجا بعد از مثل چیزی نیاورده، مخصوصا که شما دارید با کسره اضافه میگید دیگه، مثل گویش های. اینجا رو ببینید، گویش ها به شکلهایی از زبان گفته میشه که علاوه بر تلفظ در انتخاب کلمات و قواعد دستوری نیست با هم فرق. ویرگول نقطه، مثلا. حالا میخوام یک موردی که اون حالت ها باشه، این حرف همزه مانند سایر حرف ها در خط فارسی حرکت گذاری نمیشود. ویرگول نقطه، بنابراین کما، گفتم بعد از بنابراین، با این همه، با این حال، با وجود ای و مانند این، خب بعدش یک کما میذاریم، ولی در مورد مثل، مثلا، زیرا و مانند این ها دیگه نیازی نیست. خب یه موقعی میخواد یک فهرستی بدید، داخل اون فهرست از کاما استفاده شده، بنابراین وقتی میخواید اونا رو از هم جدا کنید بینشون ویرگول نقطه میارید. مثال ببینید، شعرهای معروف و کتابهای ادبی و عرفانی از این قرار است. مثنوی مولوی داخل پرانتز سه مجلد آن منتشر شده است، کاما دکتر استعلامی با شرح اشعار. در جستجوی حافظ، کاما رحیم ذوالنور، زوار، تهران، 1363. ببینید این منابع هر کدومش با ویرگول نقطه از منبع بعدی جدا شدن، ولی اگر این اطلاعات رو نمیداد، یعنی ویرگول داخلش نداشتید، فقط میخواست عنوان بیاره، دیگه نیازی به ویرگول نقطه نبود. یعنی میگم مثنوی مولوی، در جستجوی حافظ، مرزبان نام. خب گاهی شما مطلب رو به این شکل می‌نویسید، یعنی یه جمله میدید بعد دو نقطه میذارید و بعد بقیه مطالب رو با یک دو سه چهار به صورت فهرست جدا میکنید. خب طبیعتا آخر هر کدوم از اینا ویرگول نقطه میذارید، پایان اون آخری نقطه میذارید. زبان ملی، ببینید به انواع نگارش در زبان فارسی امروز نوشتار معیار گفته میشود، ویرگول نقطه تو این جمله به خودی خودش کامل، زیرا دو نقطه. حالا میخواییم علتاشو به صورت فهرست بیاریم. زبان ملی و رسمی، فرهنگی و علمی، مطبوعاتی و آموزشی کشور ما است، ویرگول نقطه. دو، زبان درس خواندگان ایرانی است، ویرگول نقطه. و همینجور تا آخر، آخریشو نقطه میاریم. حالا دقت کنیم، چون بین بعضی از این موارد، مثالی که زدیم بینشون کاما بود، اومدیم بعد از همه اینها در آخرش ویرگول نقطه گذاشتیم. حتی اگه ببینید بعضی مواردش بینشون ویرگول نباشه، الان نگاه کنید دو و سه بین ویرگول نیست، ولی چیه رو پایانش ویرگول نقطه گذاشتیم، کلش رو ویرگول نقطه میذاریم. ولی اگر هیچ کدومشون بینشون ویرگول نداشت، میتونید همه اینها رو با یعنی پایانش ویرگول بذاری و بعدش آخرش نقطه بذاری. خب اینم توی بخش کاما گفتم. موقعی که یک بخشی از جمله حذف میشه، از یک سو دلسوز است، از سوی دیگر باز اینم یه اشکالی داره که حالا شما میتونید توی پرینتی که گرفتید اصلاح کنید. ببینید اگر بینشون کاما بذاریم، مثلا مورد قبل بگیم از یک سو کاسوز است، از سوی دیگر کاما مقتاز، وقت بینشون ویرگول نقطه بذاریم. اما اگر نه، بینشون ویرگول نذاریم، میتونیم اینجا بذاریم از یک سو دلسوز است، از سوی دیگر مقتاز. حالا بینشون واو هم میتونیم به جای اینا استفاده کنیم، حالا تیم به این ویرگول نقطه دیگه نیازی نیست. از یک سو دلسوز است و از سوی دیگه بهترین حالتش اینه که حالا به این شکل نباشه، با واو نباشه، یا ویرگول نقطه یا ویرگول باشه، به اون دو شکلی که بادم. خب اینم که توضیح دادم، گفتم که اگر ویرگول یعنی دو جزء باشه، از یک سو دلسوز است، از سوی دیگر مقتاز، بینشون فقط یک کاما هم میتونید استفاده کنید. اما اگر بین هر کدوم از اون بندها داخلش ویرگول باشه، اون وقت با ویرگول نقطه. پس مهمترین کاربرد نقطه ویرگول در بندها، در جمله های مرکب با بندهای همپایه هست، یعنی بندهایی که هر کدوم مثل یه جمله مستقلن، خودی خودشون کاملن، بند دومی یا توضیحی بهش اضافه میکنه. این بیشترین کاربرد نقطه ویرگوله. خب اما نقطه مکس کامله دیگه، این موقعی که جملتون تمام شد، به جز جمله های پرسشی تعجبی و عاطفی به کار میره. ببینید الان فرقش چی؟ نگاه کنید، علمی که به شناخت زبان میپردازد زبانشناسی نام دارد. الان نهاد جمله عوض شده، زبانشناسی را یعنی اصلا نهاد رو نیاورده، اینجا اصلا نهاد نداریم، اینجا نهاد علمی هست. باور این کلن چون عوض شده اینجا نقطه آوردیم. خب در تعریف جمله اگه یادتون باشه گفتیم گاهی یک کلمه یا یک گروه واژه خودش جای یک جمله هست، بنابراین بعدش میتونیم در البته در پاسخ به یک پرسش مثل ساعت چند است؟ سه. بگیم این سه طبق تعریف جمله معنایی خودش یک جمله کامله، معنایی نقطه میزن. با چه به مدرسه رفتی؟ با اتوبوس. خب در کوتاه نویسی ها، شورت فورم، اختصارات از نقطه استفاده میکنیم. مثلا نمیخوایم اسم رو بگیم، دکتر سه زرشناس به جای زهره زرش، کم از دامپور. و بعد از کوتاه نوشتهای هجری، شمسی، میلادی و مانند این هم به کار میره. خب بعد از اعداد، اون فهرستی که توی نقطه ویرگول توضیح دادم اگه یادتون باشه، گفتیم عدد که میاریم بعدش نقطه میاریم. ببینید بعد از عدد به این شکل نقطه میاد، بعد از حروف همیشه تیره بیاریم، خط تیره بیاریم، جوری زیباتره. حالا تو صفحه بعد تیرش هم میبینیم، هم نقطه هست هم تیره. خب بعد از عنوان کتاب، مقاله نباید نقطه بذاریم، حتی اگه جمله باشه. ببینید 33% انرژی تولیدی در کشور تلف میشود، یه عنوان هست، عنوان مقاله یه مثلا در روزنامه یا مجله یا هر چیز دیگه. خب شماره 2 رو باز یه اصلاح نیاز داره، چون این قبلا توی ویرایش سوری، تو اون بخش ویرایش سوری هم توضیح دادم. خب در مورد جدول اگه یادتون باشه گفتم عنوان جدول مثل یه عنوانه، بنابراین نباید پایانش نقطه باشه. پایان اون عنوان مثلا جدول دو مثلا گذراندن آزمون هایی که شامل سوال ها و پاسخ کوتاه هستن، اینجا اصلا نیازی به نقطه. اما در مورد زیرنویس شرط مثلا نمودار یا شکل یا هر چیز دیگری، وقت اونجا اگر نیاز باشه میذاریم، که اینجا در شماره 4 توضیح دادیم که الان میرسیم بهش. پس در بالای جدول نقطه نمیذاریم چون مثل عنوانه، اما اگر زیر عکس و شکل و نمودار باشه، اگر جمله کامل باشه میذاریم. تغذیه شکل 6 نقطه، تغذیه با شیر مادر از نظر جسمی و روانی برای مادر کودک هر دو مزایای. اگر نباشه نمیذاریم. تقسیمات سیاسی مکزیک. خب اگر یه جمله رو داخل یک جمله بزرگتر آوردیم و راجع بهش داریم صحبت میکنیم، نیازی به نقطه نیست، حتی اگه جمله کامل باشه. علی را در خیابان دیدم و در خیابان علی را دیدم هر دو درستن، اما در هر یک روی عنصر متفاوتی تاکید شده است. ببینید این جمله کامل بوده، اینم جمله کامل بوده، اونطور داخل یه جمله بزرگتر بوده، بنابراین دیگه نقطه نذاشتیم. خب در پاورقی ها اگر یک کلمه باشه که حتما دیگه نقطه نمیذارید. مثلا فرض کنید معادل زبان رو توی متن اینجا پاورقی آورده، لنگویج یا واکه کوتاه، اینجا دیگه نیازی به نقطه نیست. خب دو نقطه مهمترین توضیحش طبق اون جدول خلاصه‌ای که براشون نوشتیم توضیح یا شرحه. حالا مثلا قبل از نقل قول مستقیم، دیوانه به نیشابور میرفت، دشتی پر از گاو دید، پرسید دو نقطه اینها از کیست؟ گفتن دو نقطه از عمید نیشابور است. در مورد شرح که گفتیم مهمترین موردش هست، جزئیات، نکات، ارقام و مانند اینها. ببینید حالا مثالش رو توی اسلاید قبلی هم دیدید. فهرست ها انواعی دارن، دو نقطه. حالا یکی داره میگه الف، ب و همین تو تا آخر. اینجاست گفتم اگر از حرف باشه حتما بعدش تیره استفاده کنیم، نه پرانتز نه نقطه، چون زیباتره. مثلا شرح مطلب، اسم به یکی از سه صورت زیر بیان می شود، به کار می رود، دو نقطه. حالا یکی یکی داریم میگیم، اینجا نگاه کنید حرف بعدش تیره گذاشتیم، اینجا عدد نقطه، شناس باز دو نقطه، تعریف دو، ناشناس دو نقطه، تعریف. تو هر کدومش باز از دو نقطه داریم استفاده می کنیم. سه اسم جنس. خب مثال سه هم جزئیاته، وابسته های پیشین اسم عبارتند از اولی دو نقطه میذاریم، یک نقطه صفت اشاره و همین تو تا آخر، کاما و همینجور با کاما استفاده. یا مثلا این مثال بعدی قسمت های تشکیل دهنده یک مقاله، میخوام پشت سر هم بیاریم، خواهیم برای اینکه توجه خواننده جلب بشه همه رو زیر هم میاریم، دو نقطه میذاریم، یک یکی همه رو میاریم، حالا یا با عدد یا با تیره یا با حروف. نشانه های جمع دو نقطه، حالا هر کدوم از این نشانه ها رو آورده، بعدش هم دو نقطه آورده، بعد مثال هاش همشون بعدش دو نقطه هست. خب در لغت معنی ها که شما خودتونم میدونید بینشون دو نقطه میذاریم، حیات یعنی زندگی، به معنی یعنی قدر یعنی ارزش، قدر واقعین یعنی هیله و فرید. برای جدا کردن واحدهای زمان 8:45 دقیقه، یا در ارجاعهای دینی برای نشان دادن شماره سوره، آیه، فصل، باب و غیره. این قرآن مجید 72:33، 33 سوره، 72 آیه. انجیل متا 27:12-14، 27 باب، 12-14 بند و همینجور تا آخر. البته امروز دیگه برای اختصار بیشتر میتونید از اسلش هم استفاده کنید. یعنی همینجور میشه قرآن مجید کاما 72 اسلش 33. حتی اول سوره رو میارید بعد آیه رو دیگه. میگید قرآن مجید کاما 33 اسلش 72 شماره آیه. خب سه نقطه هم که برای حسبه. میخوایم یه نقل قولی رو بیاریم. منطور نمیخوایم همه نقل قولها رو ازش استفاده کنیم. مثلا از ابتداش میخوایم یک قسمتی رو حسب بکنیم. که خواننده بدونه این نقل قول ابتدایی هم داره. میم اولی سه نقطه میذاریم. بعد میاریم نقل قول رو مینویسیم. یعنی اینکه از ابتدای چیزی حذف شده. در هر حال آن کس که در شعر حرفی برای گفتن ندارد نباید گناه خود را به گردن وزن و قافیه بیاندازد. باید شاعری را که برای او یک حاجت روانی نیست ترک کند و کنار برود. خب گاهی ممکنه داخل پاراگراف بعد از یه جمله یک مطلبی رو حذف بکنید بعد بقیهش رو بنویسید. خب در این صورت اولین نقطه رو میذارید، یعنی جمله اولمون تمام شد. و بعد سه نقطه میذارید، یعنی بعد از این جمله مطلبی رو حذف کردم، حالا یک یا دو جمله، و بعد بقیه رو مینویسید. ولی در پایانش نیازی نیست نقطه پایانی رو بذارید. اینجا الان میتونید همین سه نقطه رو بذارید، در پایانش دیگه نیازی نیست. یعنی بعدش دیگه جمله ای نباشه، آخر پاراگراف باشه. حتی نمیدونست که پسر است یا دختر. نقطه دو دل مانده بود که ناگاه. سه تا نقطه نیازی نیست. گاهی به جای و غیرو یا الی آخر هم از کاما از سه نقطه استفاده میکنیم. یک مقاله خوب معمولا از واقعیت‌های اجتماعی کاما علمی کاما سیاسی کاما آموزشی، اینجا هم باز یه اصلاح نیاز داره، باز یه کاما بذارید، سه نقطه الهام میگیرن. چون اگه واو بذارید اینجوری به نظر میرسه که اینجا یک کلمه دیگه هست شد، ولی کاما بذارید و بعد سه نقطه یعنی که موردهای دیگه هم هست. همینجور اینجا باز فقط کاما میذارید، دیگه واو نمیذارید، به جای واو کاما میذارید. خب سخن ناتمام را هم میتونی با سه نقطه نشون بدید. شما اگر اشتباه نکنم، یا تو تمرین های نگارشی برای دانش آموز یا زبان آموز میاد از سه نقطه استفاده میکنید. این جمله ها را کامل کنید. اگر سه نقطه کاما سه نقطه، که خود زبان آموز دو تا بندش رو کامل کنید. خب در نسخه های خطی سه نقطه رو حتما داخل قلاب بگذارید. یعنی ممکن است رو بعدا حذف کنید. سه نقطه رو حتما داخل قلاب میگذارید. یکی از بندگان امرالیس گریخته بود. کسان از عقبش رفتم. یعنی سه نقطه گذاشته. یعنی یک چیزی حالا یا افتاده یا نتونسته بکنه یا هر چیز دیگه. اشارت به کشتن کرد تا بار دیگر بندگان فعل چنین نکنند. پس در نسخه های خطی حتما باید داخل کروشه باشه. برای نشان دادن کشش هجا توی مثلا رمان یا نمایشنامه یا هر جایی دارید می نویسید، مثلا شخصیت داستانی یا هر کسی به جاش بازی میکنه، بفهمه که اینجا باید بکشه آهای رو. آهای حسین کجایی؟ خبگاهی از یک شعری یک بیت می نویسید، چند بیت رو هر بعد بیت بعد. باز اینجا برای صرف جویی در کاغذ اینجا باید اصلاح بشه. شما میتونید پایان همین شعر بیت اول سه نقطه بذارید، به جای اینکه حالا مثلا اینجا سه تا سه سطر سه نقطه بذارید، یعنی سه سطر حذف شده یا سه بیت حذف شده، همینجا یه سه نقطه میذارید. خب گیوم هم علامت یا نشانه نقل قول. ببینید شکلش مثل نقل قول زبان فارسی فرانس هست، یعنی حتما باید داخل سطر باشه. گاهی مثلا از اون نقل قول های انگلیسی استفاده میکنید که اون دو نقطه یعنی دو تا اون علامت نقل قول بالا میفته، یعنی دو تا ویرگول مثلا این بر دو تا ویرگول هم اون بر. شکلش رو حتما میدونید. از اون نباید استفاده کنید، چون اون اصلا نوع حروفش نوع لاتینه، بنابراین اصلا خود متنتون رو به هم میریزه، حروف چینیتون رو به هم میریزه. بنابراین حتما از علامات نقل قولهایی که داخل سطفه استفاده میکنی، یعنی شیفت کی، کی انگلیسی یا نون، نون فارسی میشه گیوم باز، شیفت و ال، ال انگلیسی یا می فارسی میشه گیومه بست. خب مهمترین کاربردش ابتدا به انتهای یک نقل قول دیگه. یعنی الان اینجا سه نقطه گذاشتیم، یعنی اولش یه مقداری حذف کردیم. عالیه خانم بهتر از من میدانست که کار از کار گذشته است، ولی بیتابی میکرد. به این میپرسید دو نقطه اون فلانی یعنی نیمام از دست رفت، اینا به صورت کیومه گذاشتیم. خب این مطلب بعدی رو قبلا هم توضیح دادم در بخش ویرایش سوری، تو اون قسمت اشمون کوتاه گفتم اگه نقل قول دیگه قرار بگیره، بعضی ها میگن مثلا اون نقل قول فرعی داخلیش رو با یه کامایی نشون بدید، که اولا پیدا کردن این خودش سخت و بعدش هم چون اینها که بالا قرار میگیره بیشتر مربوط به انگلیسیه، خود صفتون رو به هم میریزه، سطح رو به هم میریزه. بنابراین بهترین حالت اینه که بیاد به صورتش کن کتاب بمیسید. یا ببینید گفت او را احضار کردم، نقطه، در پاسخ ایرادات من جواب داد، من مأمور بودم و معزوم. این نقل در نقل بوده. حالا میتونید این قسمت رو اگر کوتاه هست، میتونید این قسمت رو به جای اینکه داخل یک گیومه قرار بدید بیاید سیاه بکنید، با حروف سیاه بزنید ولی دو درجه ریزتر. مثلا همینجا نوشتم او را احضار و توبیخ کردم، در پاسخ ایرادات من جواب داد، من مأمور بودم و معزوم. یک با حروف سیاه زدیم دو درجه ریزتر که به صورت تیف نشون نده، ولی بهترین حالتش اینه که به صورت اشکون کوتاه بیاریم، مخصوصا اگر نقل قولتون زیاد باشه مقدارش. ببینید الان اینجا نها کنید، سعالبی گوید دو نقط، این خودش یه نقل قول ما داریم در متن خودمون استفاده میکنیم، منتها داخل این نقل قول یه نقل قول دیگه هست که توضیح دادم. این متن از سبک شناسی محمد تقی بهاره، اینجا مثلا از یه جای دیگری نقل قول کرده خودش، بنابراین میام اشمون کوتاه، اینم داخل کیومه میاریم. حالا اگر اون چیزی که داره نقل میشه گفته یا ضرب المثل یا قطشه قولی معروف باشه، نیازی به کیومه نیست. به قول معروف هر آن کس که دندان دهد نان دهد، دیگه نیازی نیست قبل از هر کیومه بیاریم، آخرش هم کیومه. خب اما یه علامت نقل قول همونطوری که تو اسلاید قبلی هم توضیح دادم، میتونیم برای برجسته کردن یک واژه یا یک قاعده زبانی هم استفاده کنیم. ببینید گفتیم یا سیاه میکنیم با دو درجه ریستن، یا اینکه داخل گیومه میذاریم. اسلایدمون بیاد. ببینید اگر برای مطالعه شکل‌های گوناگون زبان یکی از گویش‌های جغرافیایی اینا را استفاده می‌کنید، در آن صورت حاصل کار آنان را گویش شناسی می‌گویند. حالا همین گویش شناسی رو می‌تونید با حروف سیاه ولی دو درجه ریزتر هم نشون بدید. یا مثلا در گروه‌های اسمی به وابسته‌ای که پیش از هست قرار می‌گیره وابسته پیشی داخل گیومه. اینجا هم همینطور در جمله خداوند علیم و حکیم است، علیم را داخل گیومه درست می نویسیم، چون می دانیم که علیم به معنای دانا هست، دانا را هم داخل گیومه گذاشتیم. و همینجا مثال های دیگه. یا مثلا اصطلاحی باشه علمی فنی، نام یا نام خاصی باشه که شما قبلا نشدید یا خواننده نشدیده، برای خواننده غریب باشه، اونم داخل گیومه می ذاریم. در محل نال گلایداکا در ساحل بوریگانا گانگا زندگی امیرانه و شرافتمندانه برای خود فراهم کرد. یا ممکنه ترکیبی باشه، ترکیب خاصی باشه، رومی روخان، رومی چهرگان یا کوه قاف، اینا رو همه رو داخل گیومه گذاشتن. اما اگر آدم خواسته شناخته شده ای باشه، نویسنده شناخته شده ای باشه، نیازی نیست. مثل جان استاینبک همه میشناسن دیگه، نیازی نیست داخل گیومه باشه، مگر اینکه داریم ازش استفاده کنیم برای توضیح یه چیز دیگه. اصلا نام راسل از دو هجا تشکیل یافته است. خب اگر یک جزء از واژه یا ترکیب نامانوس یا بیگانه باشه یا به منظور خاصی ازش استفاده شده باشه، اونم داخل گیومه میاریم، که اینو قبلا هم توضیح دادم. ایران بارها شاهد تاخت و تاز چنگیزها، یادتون باشه توی شیوه نامه در مورد ها داشتم توضیح میدادم که ها رو در چه جاهایی باید سوا بنویسیم که بعد گفتیم همه رو سوا می نویسیم، ها رو کلن سوا می گیریم که اون تفسره ها هم شامل حالش نشه. یکی از توضیح این بود، چنگیز ها، تیمور ها، اسکندر ها اسم خاصه ولی برای منظوری داریم ازش استفاده می کنیم یا اصطلاح خاصیه. مثلا ریویزیونیست ها، ریویزیونیست ممکنه خیلی ها ندونن، داخل کیومه گذاشیم بعد ها، ها رو هم ببینیم فاصله ندادیم ها، چون ها نباید با واژه قبلی یا اسمش فاصله داشته باشیم. یا میخواییم یه واحد زبانی اصطلاحیه یا عبارتیه به مفهوم خاصی به کار میره، یه قصدی ازش داریم، ممکنه برای کنایه، تمسخر و مانند اینها، یه قصد عاطفی ازش داریم، اینم داخل گیومه میذاریم. داستان پر از آب چشم رستم برای برانگیختن حس عاطفی یا ترحم خواننده یا مخاطب هر دل نازکی ها. خب برای نشان دادن اصطلاح یا عبارتی که از آن نویسنده نیست ولی در داخل خود نوشتهای خود ازش استفاده میکنه. امروز درست از همان سرزمین با همان مشخصهای ویژه پهلوانی جوان آمده است تا نظامی نو افکند، آمده است تا فلک را سقف بشکافد یا بشکافد. داخل گیومه گذاشتن چون مال خودش نیست. اگر میخوایم روی یک جنبه از مطلبی سوال کنیم یا روی اصطلاح یا عبارتی تاکید کنیم یا باز راجعه سوال کنیم، اونم داخل گیومه میذاریم. ملاک ما در انتخاب و گزینش صحیح چیست؟ کلماتی مانند تشت و تپیدن که در قدیم بیشتر به شکل تشت و تپیدن با ت دستدار نوشته میشدن بهتر از با حرف ت نوشته. یا میخواییم به زبان آموز بگیم واژه مثل رو در دو فرهنگ لغت معتبر پیدا و مقایسه کنیم یا به این شکل. یا سوال میخواییم بکنیم واژ چیست، راجع به این کلمه سوال کنیم، راجع به این اصطلاح. خب بخش های یک نوشته یا مقاله، اینم یادتون باشه قبلا هم توضیح دادم تو بخش ویرایش سوری، عنوان مقاله ها یا بخش های یک فصل به اصطلاح جستار، این داخل گیومه میاد ولی عنوان نشریه به صورت ایتالیک گذاشته میشه. پس این قسمت با گاه عنوان نشریه، نه این قسمت رو حذف کنید. عنوان نشریه، آثار، کتاب، فیلم و مانند اینها ایرانی یا ایتالیک میاد، ولی مقاله نه. مقاله فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی نمونه یک مقاله اجتماعی است. همینجور مثال بعدی. خب اینم گفتم اسمشو بذاریم علامت عاطفی، چون هم برای بیان احساس، برای عاطفه است، برای نشون تعجب، تاکید و همه این موارد هست. برای این علامت رو بگیم علامت عاطفی. چه هوای دلپذیر، کاش، مرحبا، افسوس، همینو بس. پس از اسباب مثل هان، هان علامت عاطفی، یعنی میخوایم اول توجه رو جلب بکنیم، ای دل رفتی. در جمله های امری هم در پایان جمله این علامت رو میذاریم حتی اگه یک کلمه باشه. در رو باز کن، هوشیار باش، خبر دار. خب برای رنگ عاطفی به مطلب هم استهزار رو نشون بدیم، تحقیر، شوخی، تعجب، کنایه و مانند آنها. به همین خیال باش، آرزو از جوانان عیب نیست. یا مثلا یه عنوان، یه لقبی نویسنده اون رو در مورد یک فرد شایسته نمیبینه، که شایستگیشو نداره که اون لقب در موردش به کار برده بشه. میم از همین علامت استفاده میکنیم، یه علامت سوال هم میتونیم استفاده کنیم. ایشان خود را شاعر و نویسنده میدانند و انتظار دارن جایزه ادبی نوبل دریافت کنند. اینجا باز من توضیح دادم، اینجا نیازی نیست هر کدوم از اینا رو، چون راجع به یه نفر داره حرف میزنه، میتونیم فقط در پایانش این علامت رو بیاریم. ایشان خود را شاعر و نویسنده میدانند و انتظار دارن جایزه ادبی نوبل دریافت کنند. خب یادتون باشه دو تا علامت نقطه گذاری رو طبیعتاً نمیتونیم دنبال هم بیاریم، مگر اینکه یکی از اونها مثلا داخل پرانتز باشه یا داخل گیومه باشه. بالاخره بعد از مدتی سکوت جواب داد. چندر قاسقو که این حرفا رو ندارد. یا این قسمت که باز اینجا یه علامت تعجب داریم، بعد نقل قول، الان که نقل قول بعد نقطه گذاشتیم، بنابراین دو تا علامت نقطه گذاری بعد از هم نمیان، مگر اینکه یکیشون داخل گیومه ای پرانتز یا جایی باشه. خب برای نشان دادن منادا یا عنوان خطابی نامه ها، استاد این علامت گذاشتیم، نظر شما درباره این باره چیز، یاد توی نامه دوست گرامی این علامت، بعد بقیهش. خب مهمترین کاربرد علامت یا نشانه پرسش گفتیم در نقل، در پرسش مستقیم. ببینید خب اگر سوال رو به این شکل بگیم، شیوه نامه فرنگستان زبان ادب فارسی را که اخیراً چاپ شده است دیده ای؟ این پرسش مستقیم. اما اگر بگیم پرسید که آیا شیوه نامه فرنگستان زبان ادب فارسی را دیدم، اینجا دیگه چون پرسش مستقیم نیست باید از نقطه استفاده کنیم. این تو خیلی از متن‌ها ببینید به چاش علامت سوال میذارن که حتما باید اصلاح بشه. خب برای نشان دادن تردیدم از علامت سوال استفاده میکنیم. وفات حافظ در 721 اتفاق افتاد، یعنی در 721 شک داره، نمیدونه که توی 721 قطعا هست یا نه، علامت سوال گذاشته. یا ابن خلدون 732 باز تاریخ وفاتشو نمیدونه، 806 یا 808 علامت سوال میذاره. خب بعد از پرسش واجم که طبیعتاً هست علامت سوال استفاده میکنه، حتی یک کلمه، این در واقع پرسش واژه های کلمه کی، کجا، چگونه، چرا. خب پرانتز هم جدا سازیه، همونطوری که در جدول خلاصه هم دیدیم، گفتیم یک مطلبی رو میاریم همتای مطلب قبلی، یعنی مانند مطلب قبلی که حالا مثالاشو میبینیم. خب مطلبی اضافیه، اما یه بعضی مواقع جورایی هم نیاز هست، اینو داخل پرانتز میذاریم. او که تازه از سفر برگشته بود و از ماجرا خبر نداشت. ببینید اینو میتونید حذف بکنید، بگید بهت زده به حاضران مینگریست. حالا میخواد یه توضیح اضافه بدید برای اینکه بدونید چرا بهت زده است، چون از ماجرا خبر نداشت، اینو داخل پرانتز آوردیم. یا مثلا این مثال سه رو ببینید، با چهارمین نقش زبان، پرانتز باز آفرینش ادبی، یعنی نویسنده احساس میکنه ممکنه چهارمین نقش زبان رو خواننده ندونه چیه، بنابراین آورده داخل پرانتز. حتی اگر حذفم بشه ایرادی پیدا نمیکنه در ساختار و مفهوم، ولی برای توضیح بیشتره. این رسمت مثلا نگاه کنید، درباره یکی از سپدیده زیر دو مطلب داره، برای زبان آموز میگه هر یک 500، اینا آورده داخل پرانتز. خب معادل یک کلمه رو هم داخل یک جمله اینه داخل پرانتز میایه، آنگاه مرغ کوکو، حالا معادلش فاخته هست داخل پرانتز آورده، یا به توقف دوربین از یک نما یا پلان به نمای دیگر کات گفته می شود. اینم یادتون باشه گاهی مثلا مترجم یک واژه‌ای رو یا اصطلاحی رو خودش پیشنهاد میکنه، میاد اصطلاح خودش رو میاره، اما آنچه رایجه اونو باید داخل پرانتز برای اولین بار بیاره که بگه من این اصطلاح رو معادل این اصطلاح قرار دادم. ولی در دفعه های بعد مهم نیست. مثلا فرض کن در این حرفه پلان جا افتاده، حالا ایشون میخواد از نما استفاده کنه، اول نما رو آورده ولی داخل پرانتز رو نما آورده. یا مثلا معرفه و نکره رو همه میدونن از اون دستوریان قدیم، ولی ممکنه شناسی یا ناشناس رو ندونن، بنابراین شناس آورده و بعدش معرفه، ناشناس نکره. خب سومیرم توضیح دادیم، داخل پرانتز میاریم، قابل حذف شدن هست ولی توضیح بیشتره، یادآوریه. سه گونه مهم استدلال منطقی برای یادآوری داره میگه. این سه گونه کدوم ها هستن؟ تمثیل، استقرا، قیاس. داخل پرانتز آورده، البته قابل حذف شدن هم هست. یا موارد دیگه که توضیح دادیم، تخلص یک کسی رو، یک نویسنده رو، شهرتش رو، اینا رو داخل پرانتز قرار میدیم. محمد غفاری داخل پرانتز کمال الملک از افتخارهای ایران است. یا تاریخ رو، ذکر تاریخ، تولد و وفاتش رو در گذشته. سهروردی داخل پرانتز این تاریخ رو نشون دادیم، تولدش، اینم وفاتش، منتها داخل پرانتز. خب بعضی کتاب ها یه عنوان فرعی هم دارن. این عنوان فرعی تو صفحه عنوان اگه یادتون باشه توی مقدمه توضیح داده بودم که این عنوان فرعی رو میان با حروف دو سه درجه ریزتر از عنوان اصلی در صفحه عنوان ها زیر عنوان اصلی میذارن. اما فرض کنیم مثلا تو سرصفحه ها میخواید اون عنوان فرعی هم بیارید، دیگه نمیاد اونجا حروفش رو عوض کنید، میاید داخل پرانتز میذارید. یا مثلا تو شناسنامه کتاب میخواید عنوان فرعی هم بیارید، اونو داخل پرانتز میذارید. مثلا کتاب کوچه عنوان اصلی بوده، حالا عنوان فرعی داخل پرانتز فرهنگ، باورها، آداب، اصطلاحات و واژگان عامیانه. هر توضیح هم مربوط کتاب هست رو میتونید داخل پرانتز بیاریم. سفینة البحار داخل پرانتز در دو مجلد، تألیف فلان. در فرهنگ ها، حالا فرهنگ ها رو بعدا میگه، ولی اینجا یه نقل قولی کردید از یه نفر، میخواد به طور کوتاه بگید از کجا نقل قول کردیم، این نقل قول رو میارید به صورت اشبون کوتاه، حالا داخل پرانتز میگید این رو از روزها دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. خب عبارت های دعا و احترام چه به صورت کامل باشه چه به صورت اختصار داخل پرانتز قرار میدید. برای دستیابی به کلمات قصار حضرت محمد صلوات الله چه به صورت اختصار سات، یا مثلا حضرت علی علیه السلام، چه علیه السلام باشه چه این باشه، اینجا علیه السلام به کامل آورد، هر دو داخل پرانتز. خب اینجا هست. در فرهنگ ها هم توضیحات اضافی درباره یک مدخل رو، مثلا مقوله دستوری یک مدخل یا جزء کدام مباحث علمیه، به بخش واژگان توضیح دادیم، این هم داخل پرانتز میارن. مثلا میکنی یاس ای گذاشت، یعنی اسم، داخل پرانتز. یک نقطه داخل پرانتز گیاه، یعنی مربوط به مبحث گیاه شناسی، درختچیست و بقیه. باز اینجا گیاه شناسی، یاسمن افریقایی، همیم، یعنی به همین ماده یا مدخل رجوع کنید. همیم یعنی به همین مدخل رجوع کنید. خب یه مورد هست که باز مهمه، ببینید یه جمله ای رو میگید، حالا میخوای یه توضیح بدید راجع به بخشی از یک جمله، نه کلش. اگه این در پایان جمله قرار گرفته باشه، اول باید پرانتز بذارید بعد نقطه. ببینید در گذشته واژه های دوم و سوم را در ترکیب های مثل دوم روز و سوم روز بدون تشدید میخواندن داخل پرانتز، برخلاف آنچه امروز مرسوم است. پرانتز بسته به بعد نام نقطه. ولی اگر برعکسش بذاری درست نیست. موقعی که پرانتز در پرانتز قرار میگیره بهتره یه جوری شکل اونو تغییر بدید که مجبور نشی از دو تا پرانتز استفاده کنید. ببینید سهروردی داخل پرانتز شیخ اشراق، داخل پرانتز تولد و درگذشتش، آثار متعددی فارسی و عربی دارن. میتونیم بگیم سهروردی ملقب به شیخ اشراق، بعد داخل پرانتز سال تولد و سال درگذشت. از در فرمای ریاضی ای بی نداریم، مثل آدو منهای به دو، آی منهای به، آی بلا بگه به. خب غلاب و کروشه گفتیم فرقش با پرانتز اینه که اینجا یک مطلبی افزوده میشه. ببینید در مثلا در نسخه خطی که مثال زدیم، اصلاحات یا توضیحات متن شناس یا ویراستار داخل غلاب یا کروشه قرار میگیره. برای اضافه کردن مطلبی در داخل نقل قول مستقیم، گفتم اینم قبلا توضیح دادم، مثلا فرض کنید نقل قول از یه جایی استفاده کردیم که اینجا ضمیر او هست. خب ضمیر او رو که معرفی نکردیم، بنابراین اون اس رو میاریم داخل کروشه. یک سال بعد 29 مارس 1897 فروید چنین نوشت: تنها مشاهده روی او، خب او کیه؟ داخل کروشه آوردیم یوزف رویه، یا و او، باز او معلوم نیست، آرش سطوروان. خب مطلبی که جزء کلام نیست رو میایم داخل کروشه میذاریم. یکی از نمایندگان دو نقطه، خیانت به ملت صحیح نیست، این داخل پرانتز صدای بقیه نمایندگان صحیح است، صحیح است. خب حالتهای شخصیتهای داستانی رو هم داخل کروشه میذاریم در نمایشنامه. مرد اول نگران، این نگرانه، حالا باید چیکار کنیم. دستورهای اجرایی هم در نمایشنامه ها داخل قلاب یا کروشه قرار میگیریم. زن چی میگفت؟ حرفای دیوونه رو، نگران نباش، قهوه را روی میز میگذارد. ببین داخل کروشه اون دستور اجرایی رو برای اینکه شخصیت داستانی بدونه چیکار باید بکنه اونجا بعد از اینکه این جمله رو گفت. خب شماره پنجم باز قبلا توضیح دادم، گفتم در ترجمه ها برای درک بهتر متن میان یه چیزایی رو اضافه میکنن. البته مثلا در ترجمه یه متون ادبی و یا کتابی مثل قرآن که به دلیل اهمیت خاص باید ترجمه دقیق و تا حد ممکن کلمه به کلمه و تحت لفظی باشه. این آیه رو ببینید: مثل کسانی که اموالشون رو در راه خدا میبخشن همچون دانه ایست که 7 خوشه میرویانند، در هر خوشه 100 دانه و خداوند برای هر کس بخواهد پاداش را چند برابر میکنه. این پاداش را در خود آیه نیست، برای فهم بیشتر، درک بیشتر قرار داده. خب معادلای یک مدخل را هم توی فرهنگ ها داخل کروشه میذارن. مثلا نسترن داخل کروشه گفته، نسترن بهش میگن نسترمن یا نسرین، پهلویش هم به این شکله. حالا این مدخل کامل آوردم که شما یادتون باشه اون یاداوریه. گفتیم این مقوله‌های دستوری یا این که از چه مبحثی، این داخل پرانتز اسم گیاهشناسی. خب گاهی باز مثل پرانتز که توضیح دادیم ممکنه مثلا در سطحی مثالی زده بشه که پایانش به نقطه نیازی نباشه. در این صورت این نقطه باید داخل قلاب قرار بگیره. ببینید ای حرف ندا همیشه جدا از منادا نوشته میشه. حالا دو نقطه گذاشته. مثال ای کاش، و داخل کروش ای کاش درست نیست، یعنی سر هم نقطه داخل کروش. ای که، ای که درست نیست. ای دل با سر هم درست نیست. با پشت سر هم قرار گرفتن کروش ها مثل پرانتز پسندیده نیست. باید تغییری بدیم که مثل پرانتز که یکیشو از قلاب بیاریم بیرون. ولی در فرمولای ریاضی عیبی ندارن. با یه بخش کوچیک از این پانکچویشن یا نشانه های سجابندی مونده، حالا چون خط فاصله مهم هم هست خیلی ها اشتباه میکنن، اینو میذاریم برای جلسه بعد. من یک متنی رو هم داخل ایتا براتون گذاشتم، نوشتم اولین متن برای ویرایش یا متن اول برای ویرایش. اینم میتونید با توجه به همون فایل پی دی اف و فایل های صوتی یه بار مرور بکنید، اونو بر اساس همون مفاهیم و مطالبی که توضیح دادیم ویرایش بفرمایید. یعنی اینکه ما جلسه بعد که میخواییم ویرایش عملی انجام بدیم، حتما باید بتونید توضیح بدید برای چی این تغییر رو دادیم. جلسه بعدی ما چهارشنبه ساعت 11 که دنباله این نشانه های سجابندی و ویرایش عملی. خیلی ممنون. متشکر. اگر سوالی نیست ما جلسه رو اینجا تمام. خیلی ممنون. شما خسته نباشید.